بسم الله الرحمن الرحیم. ادله وجوب تقلید اعلم را ملاحظه کردید و عمده هم دو دلیل بود و دیروز در جمع‌بندی هم عرض کردیم که اون دو دلیل تام است، اما 6 یا 7 مورد استثناء داره و نتیجه ادله وجوب تقلید اعلم تا اینجا این میشد که وجوب تقلید اعلم به نحو کاملا مطلق نیست، بلکه مواردی از مواردی داریم که از اون استثناء میشه و در اونجا نمیشه گفت تقلید اعلم واجبه طبق این ادله‌ای که تاکنون بررسی کردیم. خب این مقام اول بود که ادله وجوب تقلید اعلم بود. حالا میایم مقام دوم که ادله‌ای که برای عدم وجوب تقلید اعلم اقامه شده و همونطور که قبلا هم عرض کردیم بعضی از اون ادله قبلی متوقف بر اینه که این ادله‌ای که الان میخوایم شروع به بررسی بکنیم تمام نشود. مثلا وقتی میگیم سیره عقلا بر تقلید اعلمه، اون متوقف بر اینه که ردعی در کلمات و روایات وجود نداشته باشه، ولذا بررسی این ادله خیلی مهمه برای اینکه تمامیت دلالت بعضی از ادله قبلی متوقف بر اینه که این ادله تمام نشه. و عرض شود که به این دلیله که این مقام دوم و ادله وجوب عدم وجوب تقلید اعلم را باید با دقت بررسی کرد و بعد از بررسی اینها ما اون وقت اون جمع‌بندی سابق را میتوانیم بگیم نهاییه. جمع‌بندی دیروز ما جمع‌بندی در میانه راهه و الا تمامیت اون جمع‌بندی و مفاد ادله قبلی متوقف بر اینه که این ادله عدم وجوب تقلید اعلم را هم بررسی کنیم. به عبارت دیگه گفته شده که ما ادله‌ای در مستندات وجود داره که تعیین نمی‌کنه تقلید اعلم را، بلکه نتیجه اون ادله تخییره. نتیجه اون ادله تخییره، حالا یا به نحو مطلق یا عرض شود که در خصوص اونجایی که اختلاف بین اعلم و غیر اعلم باشه. این ادله را باید ما بررسی بکنیم. خب اولین دلیل اطلاق ادله وجوب تقلیده. اطلاق ادله وجوب تقلیده به این بیان که ما هنگامی که به ادله وجوب تقلید و روایات و آیات و اخبار و ادله‌ای که اصل وجوب تقلید را اثبات می‌کرد مراجعه بکنیم، در اونها شاهد یک اطلاقیم و اینکه تفاوتی بین اعلم و غیر اعلم نیست. اون ادله را که شما مراجعه بکنید خواهید دید که یک اطلاقی وجود داره بدون اینکه تفاوت بین اعلم و غیر اعلم بگذاره. این همونیست که قبلا هم گاهی دوستانی هم این رو سوال میکردن و ما ارجاع میدادیم که بعد بررسی میکنی. ادله ای ما از آیات و روایات و سیره اقامه کردیم برای اینکه تقلید باید کرد. کسی که مجتهد نیست یا احتیاط نمی‌کنه بایستی به کارشناس در امور دینی و فقهی مراجعه بکنه. این ادله آیات و روایات و سیره اینها گفته شده اطلاق داره، فرقی نگذاشته بین اینکه این کارشناسی که مورد مراجعه است مساوی با دیگران باشه یا اینکه اعلم باشه یا غیر اعلم باشه. تفاوتی بین این صور در این ادله نیست. میگه به کارشناس مراجعه بکن. حالا این کارشناس اصلا تک باشه، اصلا هماوردی نداشته باشه، یا اینکه نه چند تا باشن و این با بقیه مساوی باشه، یا اینکه این اعلم باشه یا اینکه غیر اعلم باشه، همه این صور در این اطلاق داخله و اطلاقات میگه ما رو ارجاع میده به اینکه به کارشناس مراجعه بکن. چه کارشناسی؟ کارشناسی که اعلم باشه، نه این قید درش نیست. کارشناسی که مساوی با بقیه باشه، نه این قید نیست. ولذا هم اونجایی رو میگیره که این آقا مساوی با بقیه است، هم اونجایی که اعلم نسبت به بقیه، هم اونجایی که غیر اعلمه. این اصل مدعا در این دلیل اول. به عنوان نمونه هم اگر بخوایم به اون ادله مراجعه بکنیم، میشود اشاره کرد به آیه شریفه فسألوا اهل الذکر. آیه شریفه میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا با همه اون تفصیلات و جزئیاتی که در شرح این آیه به تفسیر آیه عرض میکردیم و در روایات هم تطبیق داده شده بود بر مسئله مراجعه به علما و اینها، فسألوا اهل الذکر میگه ان کنتم لا تعلمون، شما اگر نمیدانید، و حالا نمیدانید یعنی مجتهد نیستید، دسترسی علم ندارید، مجتهد نیستید، احتیاط هم فرض اینه که نمیخواید انجام بدید، میگه از مراجعه بکنید به کارشناس. اهل ذکر یعنی اونی که آگاه به مسئله است. خب حالا این قیدی که نداره، آگاه به مسئله، میخواد این آگاه تری هم در قبال او باشد یا نباشد، مساوی باشند، مفضول باشه، افضل باشه، میگه مراجعه به کارشناس بکن. این مثلا به عنوان نمونه این آیه. یا به عنوان نمونه آیه دیگری که میفرمود که ولی آیه نفر، ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، از اینم استفاده میشد حجیت فتوا، میگه که اونا انذار بکنن لعلهم یحذرون، که مفاد التزامی آیه این بود که شما سخن این منذران را بشنوید، بهش ترتیب اثر بدید، حذر بکنید از این انذاری که این مفتیان و آگاهان به دین دارن. خب حالا این آگاهانی که انذار کردن، این منذر میخواد منذر مساوی با دیگران باشه، مفضول باشه یا افضل باشه، فرق نمیکنه، اطلاق داره. یا این به عنوان نمونه در بین آیات، این دوتا آیه مشهورترین آیات مستند وجوب تقلید هستن. بعد به عنوان نمونه بیایم در روایات. در روایات هم ما 5-6 طائفه داشتیم. یک طائفه از روایات اونجایی بود که ائمه طاهرین ارجاع میدادن به اصحابشون، میگفتن برید از اینا سوال بکنید، یا اینکه به خود اون اصحاب میگفتن شما برید بشینید فتوا بدید، نظر بدید. هر دو طائفه بود، هم طائفه‌ای که به مردم خطاب میکرد و ارجاع میداد اونها را به صاحبان حدیث و فتوا و اصحاب، هم اون طائفه‌ای که خود اصحاب را به صاحبان نظر را مأمور میکرد که بنشینید و نظر بدید و به دیگران رأیتون رو منتقل بکنی. هر دو طایفه، خب اینا دو طایفه از اخبار بودن. این دو طایفه قیدی داره؟ نه. به گروهی که بین اونها هم احتمالاً تفاوت هم بوده، از زراره بگیرید بیاد یونس ابن عبدالرحمن چی اینا، میگه که شما نظر بدید، فتوا بدید، حرفتون را منتقل بکنید. حالا میگه که این در صورتی که شما اعلمید این نظر را بدید، مطلقه. یا اون طایفه‌ای که میگه به دیگران خطاب میکنه شما مراجعه بکنید. خب مراجعه بکنید به کی؟ به اصحاب دیگه، مطلقه دیگه، هر کدوم از اینا خواستید. بین صحابه و یاران هر یک از ائمه، از امام باقر، امام صادق و سایر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین ارجاع داده شده. این که حالا بین اونها هم احیانا تفاضل و تفضیل و تفاوتی هم بوده، ولی اینا به نحو مطلق داره ارجاع میده. اینا به عنوان حالا اصلا نمونه این دو طایفه روایات. یا اون طایفه ای که به شکل قضیه حقیقیه و مطلق میگه فرج او الی روات احادیثنا،
حالا اونم یه طایفه از روایات بود. این دو طایفه موردی بود که به رواتی میگه مراجعه بکنید یا به مردم میگه مراجعه بکنید. یه طایفه هم هست که به طور عام فرج الی روات احادیثنا، کسی رو پیدا بکنید به اون مراجعه بکنید و به نحو مطلق ارجاع میده. اینا هم باز آیا در صورتی که این آقا اعلم باشه میگه مراجعه بکنید یا این قید نداره؟ فرج الی روات احادیثنا، اینا هستن، هر کدام خواستید مراجعه بکنید. نه، حالا این دیگه باز بر نگردید به اون بحث قبلی. ببینید این یه بحثیه که آیا در زمان معصومین صحابه اونها و بزرگان اونها اهل فتوا بودند و اجتهاد بوده یا نبوده. گروهی گفتن که نه، اجتهاد اون زمان نبوده، اینا همه نقل حدیث میکردن، راوی و محدث بودن. اگر کسی هم به اونها مراجعه میکرده از باب این بوده که داره حدیث امام رو نقل میکنه. اما نظر دوم که درستم هست اینه که نه، نطفه اجتهاد و استفتا و استفتا در خود زمان ائمه بسته شده، هسته اولیه در خود اون عصر منعقد شده و مراجعه لااقل به برخی از این روات و محدثین از باب خبر و حدیث نیست، از باب اینه که او لااقل جمع میکرده بین اخبار متعارضی که وجود داشته، یعنی یه درجه ای از اجتهاد وجود داشته. ما الان همه این بحثامون رو این فرض دومه که حرف درستی هم هست، فی الجمله حرف درستیه، یعنی کسی مثل یونس بن عبدالرحمن و نمیدونم زرارو و امثال اینها در حد اینکه فقط نقل بکنن بهشون همیشه مراجعه نمیشده، لااقل به بعضی از روات در پاره ای از موارد مراجعه از باب کارشناس می شده، نه از باب ناقل و راوی. شاهد مهمش هم این نکته است که اختلاف حدیث و روایت اون زمان بوده و به همین دلیل در روایات میگه که اختلاف روایات را اینجوری معالجه کن، اونجوری جمع بکن. و اعمال این جمع بین روایات متعارض، این همون درجه اول اجتهاده. این یک شاهد اون مسئله است. یک شاهد هم اینه که در برداشت از روایات همون زمان گاهی میبینیم که خود روات با هم یه اختلافی دارن. همین برداشت یعنی نظر اجتهادی که او میگه من اینجوری استفاده میکنم، او میگه اینجوری استفاده میکنم. اینا شواهدیه. حالا دوتا شاهد مهمش اینه که آقا اجتهاد پدیده حادث شده بعد از عصر معصومین نیست، اجتهاد در عصر معصومین پایه‌ریزی شده، در همون زمان معصوم و توسط خود اصحاب و روات اجتهاد پایه‌ریزی شد. البته اجتهاد اون وقت اجتهاد بسیطی بوده، بره اون رو مقایسه بکنید با اجتهاد شیخ انصاری معلومه خیلی خیلی فاصله داره، ولی بوده است. حالا ما این بحثمون رو این مبنا داریم میگیم و خب این عرض ما نسبت به فرمایشی که شما داشتید. حالا برگردیم اونجا، همینجور داریم ادله رو مراجعه میکنیم. آیات فسألوا اهل الذکر لینذروا قومهم، اینو قید نداره اعلم. بعد میایم روایات، اون طایفه‌ای که میگه بروید مراجعه بکنید، از این آقا از اون آقا سوال بکنید، قید نداره که در صورتی که آقا اعلم باشه. اون طایفه ای که میگه به خود روات خطاب میکنه و میگه شما فتوا بدید، بنشینید، نظر بدید، اونم نداره که در صورتی که تو اعلم بدونی خودتو از بقیه. اون طایفه ای هم که به طور مطلق میگه فرجعوا الی روات احادیثنا و امثال این توقیع شریف، اونها هم باز میگه که مطلق دیگه، میگه مراجعه به روات احادیث بکنید، به علما مراجعه بکنید، مطلقه. این نسبت به ادله نقلی. البته نسبت به اون دلیل سیره که دلیل لبی است، نسبت به اون البته نمیشود ادعای اطلاق کرد، نمیشود ادعای اطلاق کرد، برای اینکه اون سیره‌ای که در بین عقلایی که مراجعه به کارشناس بکنی، اون داستانش جداست. البته ادعای اطلاق نسبت به اونم شده است، متا اون حالا ما جدا بحث میکنیم. پس دلیل اول برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم، یا به عبارت دیگه عدم وجوب تعیین اعلم در مقام تقلید، اطلاقات ادله لفظیه وجوب تقلیده. کار به اون سیره نداریم، اونو جدا بحث میکنیم. گفته شده این ادله لفظیه اطلاق داره، چه اون آیات که نمونش دعایه بود، چه روایات که حالا این سه چهار طایفه بهش اشاره شد و در اینها نامی نشانی از این قید نیست. قیدم که قید کمی نیست، بس نامی نشانی از این قیود باشه و این جور نام و نشانی از این قید اعلمیت در اینها نیست. میگه فرج او الی رباط احادیثنا فاسألوا اهل الذکر، و این اطلاق داره. خب اگر این اطلاق تمام باشه، این اطلاق پاش بر یک پایه محکمی استوار بشه، سرش بر یک بالین درستی گذاشته بشه، دیگه طبعا اون بحثای قبلی میره کنار دیگه، که حتی ممکنه کسی بیاد بگه که اینا رادع هست از اون سیره مراجعه به تقلید اعلم. مهمترین عدل، دقت بکنید که این نسبتش با اون دو دلیل سابق چجوری میشه، چون از بین ادله وجود به تقلید اعلم دو تا مهمتر بود دیگه، سیره یکم اصالت و تعیین در مقام شک بین تعیین و تخییر. این اطلاقات رو با اونا مقایسه بکنید، مستدل به این اطلاقات برای عدم وجوب تقلید اعلم میگه که این اطلاقات بر اون دلیل هم حاکمه و مقدمه. چرا؟ برای اینکه اون دلیل اول که سیره بود، سیره مراجعه به کارشناس برتر هست، ولی این ادله در فضای شرعی داره میگه مطلقه، فرق نمیکنه اعلم باشه غیر اعلم باشه، اون سیره دیگه تمام نمیشه. برای اینکه سیره کی تمام میشه؟ وقتی که ردعی از او نباشه، خلاف اون در شرع چیزی نیامده باشه. اینجا میگیم خود این اطلاقات داره ردعی میکنه اون را. نسبت به اون اصالت و تعیین که دلیل دوم بود، اونم همینطور، اون اصالت و تعیین در شک بین تعیین و تخییر، اون یه اصلیست در مقام شک. یعنی وقتی من ندانم که اعلم معیناً حجت هست، یا اینکه اعلم مخیرن بینه و بین غیر اعلم حجته. میگفتیم عقل میگه در حجیت اصل تعیینه، منتها این اصل تعیینی که عقل حکم میکرد یه اصل عملیست در واقع در مقام شک. خب اگر این اطلاقات وجود داشته باشه دیگه ما شکی نداریم، اطلاقات داره میگه میتونید به هر کسی مراجعه بکنید، دیگه شکی باقی نیست که بگیم که در شک بین تعیین و تخییر شما اصل را بر تعیین قرار بده. پس این آیات و روایات اطلاق داره، این یه بخش اول استدلال. و مقدمه دوم استدلال هم اینه که وقتی که اینا اطلاق داشت، اون ادله قبلی رنگ میبازد، سیره و اصالت و تعیین دیگه جایی نداره. چرا؟ برای اینکه سیره مشروطه و معلق بر عدم ردع از شارعه، و اینکه شارع اون را بپذیره. شارع اینجا دیگه نپذیرفته، چون خودش داره مطلق میگه هر که میتونی مراجعه بکنی، معلوم میشه اون سیره را دیگه در کار خود قبول نداره. بله، حالا اون بحثیه که تو خبر واحد در کفایه دیدید، اینجا هم بعد بحث خواهیم کرد که آیا اطلاقات میتونه اون را تهدید بکنه یا نمیتونه. نسبت به اصالت و تعیین هم که این ادله اطلاقیه، اینها مقدمه برای اینکه بعد از اینکه ادله داره میگه مطلقا به هر کس در هر شرایطی میتوانی مراجعه بکنی، ولو غیر اعلم باشه و اختلاف فتوا هم داشته باشه. همین که اینطور باشه، این دیگه شک رو از میان بر میداره، جای اجرای اصالت و تعیین نیست. بله؟ بله، قائل داره. قبلا قول رو نقل کردیم که کیا قائلن. چی؟ اونا رو معمولا اشکال کردیم دیگه، گفتیم اون روایات خاص خیلی دلالت چی نداشت، یا سند یا دلالت اشکال داشت، دو سه تاشو گفتیم، بقیه‌اش هم گفتیم خیلی تام نبود روایات خاص. بله میدونم اونا رو بحث کردیم، گفتیم به درد نمیخوره اون روایات، برای این بحث تعیین تقلید علم یا دلالتش اشکال داشت یا سندش. اونی که مهم بود اون دوتا دلیل بود، یکی سیره تقلید علم، یکی هم اگه شک داری اصل تعیینه. اون دو دلیل مقابل این طبق اینه که اینجا گفته شده دیگه نمیتونه مقاومت بکنه. مهمترین دلیل اون دوتا بود و اونا در مقابل این اطلاقات نمیتونه مقاومت بکنه. این حرف بسیار مهمیه که خب کسانی هم گفتن. الان در همین جا مرحوم آقای حائری ظاهر کلامشون در بحث شرع و عروشون همینه، آقای مرتضی حائری ظاهرش اینه که ایشون همین اطلاقات رو میپذیرن و از اشکالاتش هم دفاع میکنن و قائل به تأخیر هم شدن. به لحاظ نظری میگن که تقلید علم واجب نیست، کما اینکه قائلین دیگر هم داشت، هم از بین متقدمین هم از بین متأخرین که میگن تقلید علم لازم نیست و تأخیر بین علم و غیر علمه، حتی اونجایی که آراء متفاوت دارن و ناسازگار دارن. حالا اینو باید بحث کنیم، حالا اینا جایی که باید بحث بشه عرض میکنیم. خب این تقریر استدلاله، ملاحظه کردید که در تقریر استدلال میگیم اطلاق دارد این آیات و روایات، یک، و بعد میگیم وقتی که اینها اطلاق داشت اون دو دلیل اصلی قبلی دیگه رنگ میبازه میره کنار، مقابل این نمیتونه مقاومت بکنه. این استدلالیه که اینجا آمده در کلمات مستمسک، در تنقیح آقای خویی، در کتاب‌های مختلف این استدلال آمده که اطلاقات اینجا میگه که تأخیره. و عرض شد که در پاسخ به این استدلال وجوهی ذکر شده، یعنی راه‌هایی پیموده شده برای اینکه این اطلاقات دلالت بر بحث تأخیر نداره و در برابر اون ادله قبلی نمیتواند مقاومت بکنه. چند وجه اینجاست که حالا یکی دو جلسه هم طول میکشه باید این وجوه رو بررسی بکنیم. اولین پاسخ و وجهی که در پاسخ به این استدلال گفته شده این است که در کلمات آقای خویی آمده، این است که عرض شود که این اطلاقات را نمی شود پذیرفت، علی رغم این که یه ظاهر اولیه‌ای هست. حالا اینو قبول میکنیم که به لحاظ ظهوری اولیه ما فسألوا اهل الذکر یا ادله دیگری فرجعوا الی روات احادیثنا و امثال اینا یک اطلاقی داره، همینجوری که باش مواجه بشید شما احساس یک اطلاق میکنید. اما این اطلاق در مواجهه با یک استدلال عقلی و قرینه لبیه است که نمیگذاره این اطلاق در جایی که اعلم و غیر اعلم نظر متفاوت دارن تمام بشه. اصل این اطلاق قبوله، جایی که دوتا مجتهد مساوی باشند این میگیره، جایی که حتی اعلم و غیر اعلمن ولی ما احراز اختلاف نکردیم، نظراشون یکیان یا حداقل ما نمیدونیم که تفاوت داره، اونم باز میگیره، اطلاق اونا رو میگیره. اما اون جایی که بین دو کارشناس و مجتهد اعلم و غیر اعلمه و میدونیم که رأیشون هم با هم فرق داره تو مسئله سفر یا مسئله کذا و کذا، این دوتا که اعلم و غیر اعلم هم رأیشون متفاوته، در این صورت که محل بحثم اینجاست، عمده بحث اینجاست که دو نفرن تفاوت دارن از لحاظ رتبه علمی، نظرشون هم در فلان مسئله متفاوته، اینم را میدونیم که متفاوته، این محل اصلی بحث دیگه. شما اون جایی که متفاوت نباشه که مهم نیست، هر کدوم عمل بکن درجه هاشون اگه یکی باشه، یا اگه درجه هاشون یکی نیست ولی نظرشون یکیه، اونم باز اهمیتی نداره، اونجا هر کدوم میتونی مراجعه بکنی. اینجاها اطلاق داره و ما دعوایی سرش نداریم، در این دو مورد اطلاق داره. یک، اونجایی که این مجتهدا مساوی هن، خیلو، یا اینکه ما نمیدونیم که حالا تفاوت دارن یا ندارن، نمیتونه کسی بفهمه که اینا تفاوت دارن ندارن، اینجا اطلاق داره، میگه به هر کدوم میخوای مراجعه بکن. و همینطور در صورتی که نه میدانیم این دوتا اختلاف رتبه دارند، ولی تو این مسئله ای که میخواد این عامی تقلید بکنه اینا تفاوت رأی ندارند، رأیشون یکیه، یا نمیداند که تفاوت رأی دارن، اطلاق اینجاها رو میگیره، اونجایی که احراز تفاوت بین دو نفر در رتبه علمی نکردید، یا اینکه تفاوت رتبه دارن ولی احراز اختلاف نظر در این مسئله مورد ابتلا نکردی، اینجاها این ادله اطلاق داره، ما هم قبول داریم. اما اون مورد سومی که اصله و محل نزاعه، اونجایی است که نه، احراز تفاوت این دو آقا کردیم از لحاظ رتبه، و همینطور احراز کردیم که نظرشون هم تو مسئله کذا، هر مسئله‌ای که محل ابتلا هست، تفاوت داره. اینجا آیا اطلاق باز اطلاق داره اینها یا نه؟ آقای خویی می‌فرمان که نه، اینجا اطلاق نداره. در این موارد این ادله و مطلقات اصلا نمیتونه رأی اینها رو بگیره، اصلا این اطلاقات شامل رأی اعلم و غیر اعلمی که تفاوتشون رو میدونیم، تفاوت رأیشون هم رو میدونیم، اینجا نمیتونه بشه اطلاق داشته باشه بگه به هر کدوم میخوای رجوع بکن. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد که اگر بخواد این ادله‌ای که شما به عنوان مطلقات میگید شامل این دو آقایی بشه که در این مسئله دو آقایی بشه که اعلم و غیر اعلمن و در این مسئله هم نظرهای متفاوت دارن، خب اگر این دلیل مطلق حجیت که میگه قول مجتهد برای شما حجته، بخواد این دو نظر مختلفی که یکی میگه قصر، یکی میگه تمام، یکی میگه واجب، یکی میگه نه، دوتا رأی کاملا متفاوت، هر دو را بخواد بگیره که یکی اعلم غیر اعلمه، اگر هر دو را بخواد بگیره نمیتونه. چرا؟ این محل نزاع را نمیتونه این مطلق شامل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر این بخواد بگه هر دو در آن واحد حجته، این که یستلزم تناقض و تعارض، در آن واحد بیاد بگه که همین آقایی که میگه نماز جمعه واجبه حرفش درسته، هم اونی که میگه حرامه، این جعل حجیت متناقضه است، این که نمیشه، تناقض در حجیت داره. اگر این مطلقات دو رأی اعلم و غیر اعلمی که متعارض این رأی ها در آن واحد بخواد بگیرد و هر دو را حجت قرار بده، این یک صورته، این که معقول نیست. بخواد بگیم که این صورت اول که معقول نیست، بخواد بگه که یکی از این دو معیناً حجته، این حجته، اینو بگیره اونو نگیره، اینا خب قرینه ای دلیلی میخواد، دلیلی نداره، این ترجیح بلا مرجعه. بیان بگیم که در اینجایی که رأی ها متفاوته، این مطلق که میگه مراجعه به مجتهد بکن، اینو میگیره یا اونو میگیره، اینا هم دلیلی میخواد، این دلیلی ما نداریم، و اصلا فرض اینه که دیگه اطلاق نشد دیگه، اینم خلف فرضه. شما میخواد بگید مطلق هر دو رو میگیره، هر دو رو که نمیتونه در آن واحد بگیره، یکی معین هم بخواد بگیره، عرض شود که شاهدی برش نیست، مرجحی میخواد که بگه اینو میگیره اونو نمیگیره این مطلق، و یکی مخیرم را بخواد بگیره، بگه که احدهما، اینم یه قرینه چیزی میخواد، برای اینکه مطلق که درش این حرفا نیست، مطلق داره میگه مراجعه به کارشناس بکن، شما بخواید از این کلام استفاده تخییر بکنید، تخییری تو این نمیشه در آورد. پس سه فرض در این حالتی که محل نزاع وجود داره که هیچ کدامش قابل قبول نیست. آقای خویی میگه که درسته ما اگر لفظی و اینا با دلیل فقط بخوایم معامله بکنیم، بله میگید مطلقه درست، ولی وقتی بشینیم پای حساب بخوایم ببینیم از این مطلق چی بیرون میاد، میگیم این مطلق نسبت به اونجایی که این دو نفر احراز تفاوت نشده مطلق میگیره، مشکلی نداره. اونجایی که تفاوت دارن ولی رأیاشون تفاوتی نداره، بازا مطلق میگیره، محظوری نداره، میگه هر کدوم میخوای مراجعه کن. اما اون شق سوم محل نزاعه که چی؟ که دو تا تفاوت رتبه دارن و تفاوت رأی دارن، اینجا محل نزاعه. در اینجا میگه شما میفرما سه حالت متصوره: یک اینکه مطلق بگیم هر دو را در آن واحد حجت قرار میده، دو اینکه یکی معین را حجت قرار میده، سه اینکه یکی مخیر را حجت قرار میده. اون اولی نمیشه که در آن واحد هر دو را حجت قرار بده، بگه هر دو حجته، برای اینکه جعل حجیت برای امر متعارضه، در آن واحد بگه دو چیز متعارض حجت. صورت دوم را نمیتونه بگیره که یکی از اینا معیناً حجت اعلم یا غیر اعلم، برای اینکه اینا هم ترجیح میخواد که وجهی میخواد، تو دلیل وجهی نداره که ما بگیم این داره اینو میگه. صورت سوم بگید که مخیراً، میگه یکی از اینها، مطلق مفادش این میشه که یکی از اینها بپذیر، اینم وجهی میخواد، تو مطلق اینجور وجهی نیست. این فرمایش آقای خوییه. این بعضی به ایشون اشکال کردن که تو مساوی هم همین حرفا هست، بله اشکال نقضی به ایشون شده. این اشکالی است که پاسخی است که آقای خویی از این اطلاق دادن، میگن ما به خاطر اینکه اطلاق را در جای تفاوت مجتهدین که رأی های متفاوت دارن سه حالت داره، هر سه حالتش هم با یه محظوری مواجهه، پس چی؟ این قرینه میشه برای اینکه اصلا این اطلاقات این صورت رو نمیگیره. اطلاقات همینجوری شما میبینید که مطلق انجام رو میگیره، اونجایی که دو نفر متفاوتن رأیشون هم متفاوته، ولی وقتی میریم تو گاومایی جلو میریم میبینیم که سه تا راه برای شمول اون ادله نسبت به اینجا وجود داره، هر سه راه بنبسته. ولذا اصلا بگو که به خاطر این قرینه عقلیه که مطلق این را شامل نمیشود. این فرمایش آقای خویی در جواب این اطلاقه. عرض شود که در پاسخ به آقای خویی، چون اینجا این اختلاف خیلی اختلاف جدیه، آقای خویی قائلن که مطلقات اصلا نمیتونه اینجا رو بگیره، در نقطه مقابل هم کسانی هستن که میگن میتواند بگیره. خب حالا ایشون دلیلشون برای اینکه نمیتواند بگیره اینیست که عرض کردیم. در نقطه مقابل پاسخ دادن از این فرمایش آقای خویی که عرض شود که نه، این مطلقات اینجا را حتی اون فرض تفاوت مجتهدین در رتبه و رأی را هم میگیرد و نتیجهش هم تخییره، همون شق سومی که شما میگید نه همین نتیجهشه. بله ما نمیگیم در آن واحد هر دو را میگه عمل بکن یا یکی معین عمل بکن، بلکه میگیم از این مطلقات همون تخییر دست میاد. و بیان مسئلم در پاسخ به آقای خویی این است، در پاسخ به آقای خویی اونایی که میگن نه از این مطلقات اینجا رو میگیره و مطلقات همون حالت سوم هم میگیره، یعنی میگه تخییر، بیان مسئلم این است که دو سه تا حالا بیان داره که یک تقریرش رو الان عرض میکنم. یک تقریرش این است که این مطلقات اگر عام استغراقی باشه با این اشکالی که شما گفتید مواجه میشه. حالا همین استغراقی و بدلی که تو اصول امروز بناس بحث بکنیم اینجا الان خودش رو نشون میده. خوب دقت بکنید، این اشکال شما در فرض این که مطلقاتی که میگه برو تقلید مجتهد بکن استغراقی اگر بود، این اشکال شما درست میشد. اگر میگه که شما به همه اینها مراجعه بکن. خب وقتی میگه به همه اینها مراجعه بکن، معلومه در آن واحد نمیتونه عرض شود که در آن واحد بیاد بگه که به همه اینها مراجعه بکن، در حالی که این همه، این دو سه نفر آرای متعارض دارن، نمیشه ارجاعی به متعارض داد. این دو سه تا حرفای متعارض میزنن، در آن واحد بیاد بگه که به همه اینها مراجعه بکن، یا همه اینا برای تو حجته، این حجیت متعارضه. بخواید بگید که یکی از اینا معیناً مراجعه بکن یا حجته، اینا تو دلیل چیزی نیست، چجوری میخوای به دلیل ببندی؟ بخوای بگی یکی از اینا مخیراً انتخاب بکن، اینم فرض اینه که این عام استغراقیه، میگه اینا حجته، خب نمیشه. این در صورتی که استغراقی بگیرید. اما اگر بگیم که این ادله مطلق عامش یا اطلاقش اطلاق بدلی است، اطلاق بدلی است، میگه من یکی از میگه که مراجعه بکن، درسته که ظاهر دلیل مطلق الی روات احادیثنا، ولی این که عام استغراقی که نیست. این مثل اینکه میگه اکرم العالم، اکرم العالم رو شما ظهورش میگه عام بدلیه، یعنی عالمی رو اکرام بکن، حالا کدوم، هر کدوم خودت میخوای. اگه میگفت که استغراقی بود، میگفت اکرم کل عالم، اون میشد استغراقی. اینجا هم اگر میگفت که مراجعه بکن به همه این روات احادیث و همه این مجتهدین، این میگفتیم اشکال داره، برای اینکه به همه مراجعه بکن در حالی که رأیاشون مختلفه، این که جور نیست. بعد اگر عام استغراقی بود، همه رو نمیتونست بگیره، یکی معینم قرینه میخواست نیست، یکی مخیرم باز قرینه میخواست نیست، خلاف ظاهره، برای اینکه گمداره میگه به کل مراجعه بکن. اشکال آیه خویی مبتنی است بر اینکه شما این اطلاق را استغراقی و شمولی بگیرید. اما اگر این اطلاق را شما اطلاق بدلی بگیرید، دیگه مسئله حله. برای که اطلاق بدلی میگه فرجو الی روات احادیثنا فسالو اهل الذکر، اینا درسته ظاهرش ممکنه بعضی هم اول به ذهنت بیاد که جنس مثلا شموله، ولی دقت که بکنید معلوم اینا بدلیه، یعنی به یک کارشناسی مراجعه بکن. خب اون یک کارشناس به اختیار کیه؟ به اختیار خودته. مثل که میگه اعتق رقبتن، کدوم رقبه؟ به اختیار خودته. اکرم عالما، کدوم عالم؟ به اختیار خودته. اینجا میگه به کارشناسی مراجعه بکن. کدوم کارشناس؟ نگفته که این یا اون، دست خودمه. این حل دیگه مسئله. این روز که به آیه عراقی نسبت داده شده در اینجا، یا آیه حائری میفرمان، بعضی جور فرمودن که آقا این اشکالی که نمیشود این اطلاق در جایی که رأیهای متفاوت دارن در بر بگیره، برای اینکه سه تا راه داره همش بنبسته. ما میگیم این همه این حرفای شما مبتنی بر یه جمله است که عام را استغراقی بگیری، ولی اگر اطلاق ادله را بدلی بگیری، نه هیچ قبحی نداره. بدلی داره میگه به یکی از اینا مراجعه بکن. خب حالا اینجا هم که دو نفرن رأیشون هم متفاوته، میگه هر کدوم میخوای مراجعه بکن، یکی از اینا نتیجهش میشه همون تخییره دیگه. این یک پاسخه به آقای خویی است که حالا دیگه ادامش فرده.